أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، مطلب دوم در تقلید به عنوان جمع عرفی بین الخطابین مربوط به این بود که آیا حمل مطلق بر مقید به تقیید خطاب مقید نسبت به مطلق اختصاص دارد به تکالیف الزامیه و در مستحبات جاری نمی شود، یا اینکه نه، به همون نحوی که در تکالیف الزامیه مطلق حمل بر مقید می شود، در مستحبات هم حمل مطلق بر مقید جا داره. در دیگه در نسبت به نواهی، در قسمت نواهی هم دیگه حمله بر چیزی، بله، حمله بر کراهت مثلا بشه دیگه، بله. مفهوم حکم غیر الزامی دیگه که در قسمت وجودیاتش میشه مستحبات، در قسمت عدمیاتش میشه کراهت. خب در اینجا، بله، همونطور که از کلام مرحوم آخوندم استفاده میشه، قول معروف و مشهور اینه که در مستحبات خطاب مطلق حمل بر مقید نمیشود، حمل مطلق بر مقید نمیشه، بلکه مطلق به اطلاقش باقی میماند و مقید را حمل بر تأکد استحباب، بر تأکد استحباب حمل می کنم، که طبعا هم در قسمت کراهت و این هم حمل بر تأکد میشه، نه اینکه موجب تغییر بشه. قول معروف اینه، کلام در اینه که وجه اینکه معروف قائل به هم نشدن در تکالیف غیر الزامیه ولی در الزامیات قائل به هم شدن، وجه این قول چیه؟ خود مرحوم آخوند در متن کفایه در بحث مطلق و مقید دو تا وجه ذکر فرموده بودن. وجه اولی که فرموده بودن این بود که چون غالب در این باب، در باب مستحبات، تفاوت افراد به حسب مراتب محبوبیت هست، این باعث میشه که هم بشود خطاب مطلق مقید بر تأکد استحباب و دیگه مطلق را تغییر نکنه، مطلق به اطلاق خودش باقی بماند. این یک وجه. وجه دومی که باز در کلام خود مرحوم آخوند بود این بود که در این که در مستحبات به اطلاق خطاب مطلق عکس می کنند و تغییر نمی کنند، به خاطر اینکه باب مستحب، در باب مستحبات ما قاعده تسامح فی ادله سنن را داریم و از جهت تطبیق این قاعده در مورد امر استحبابی مطلق گفتن خب نسبت وقتی خطاب مطلق آمد و بلوغ ثواب نسبت به تمام افراد شده، با همین بلوغ، با همین خطاب مطلقی که بله موجب بلوغ ثواب شده، استحباب نسبت به همه افراد ثابت می شود، بله، استحباب نسبت به همه استحباب نسبت به همه افراد ثابت میشه. وجه عدم رفعیت از دلیل استحباب مطلق بنا بر همون تسامح در ادله سنن، این وجه دوم. البته نسبت به این وجه دوم اشکالاتی مطرح شده در کلام مرحومای خوبی در همون بحث مطلق و مقید. اشکال اولی که متوجه این وجه دوم شده عبارت از اینه که قاعده تسامح در ادله سنن را هم قبول بکنیم و از او استحباب هم استفاده بشود، ولی اون قاعده در جایی تطبیق می شود که عنوان بلوغ الثواب در او صدق بکنه. اگر شما در موارد اطلاق و تقیید قبول کردید که مقید قرینه عرفیه حساب می شود برای تقیید حکم در خطاب مطلق، در جایی که دلیل و استحباب به صورت مطلق ذکر شده، به عنوان مثال مثلا دلیل وارد شده که زیارت امام حسین علیه السلام در نیمه شعبان مستحب هست، مقید نفرمودن که لیله نیمه شعبان یا روزش، به صورت مطلق فرمودن که مستحب هست. یک دلیل اول ولو در بد و امر اطلاق داشت و شامل زیارت در روز نیمه شعبان هم می شد، ولی وقتی که دلیل دوم اومده و دلالت کرد بر اینکه استحباب دارد روز شب نیمه شعبان با اون مثلا فضائلی که برای شب نیمه شعبان گفته شده در زیارت امام حسین علیه السلام، خب این دلیل دوم اگر قرینه عرفیه باشد برای تهدید مراد از خطاب مطلق، بعد از آمدن دلیل دوم دیگه اون دلیل مطلق موجب بلوغ ثواب در غیر شب نمیشه دیگه، ولو قبلا اطلاق داشت. قبل از آمدن دلیل دوم میگفت نیمه شعبان، چه روزش چه شبش، ولی وقتی دلیل دوم اومد قرینه عرفیه حساب شد بر تقیید اون خطاب مطلق، دیگه عنوان بلوغ و ثواب اختصاص پیدا میکنه به خصوص نیمه شب، به خصوص شب دیگه مطلق نیست تا شما قاعده تسامح در عدد سنن را نسبت به روز بخواهید پیاده بکنید. این اشکال اول. اشکال دوم که اشکال من حیث مبنا هست از جهت این که قاعده تسامح در عدل سنن ولو مستند به روایات صحیح و معتبری هست، ولی در بحث تسامح در عدل سنن اونجا گفته شده قول صحیح اینه که از اون عدله نمیشود استحباب ما بلغ علیه ثواب رو استفاده کرد، استحباب حکم شرعی استحباب رو استفاده کرد. نهایت چیزی که از اون عدله استفاده میشه اینه که در جایی که بلغ علیه ثواب بر امری و شخص به رجاء رسیدن به ثواب اون عمل رو انجام بدهد، ثواب موعود به او داده میشه. فقط دلالت میکنه بر ترتب ثواب موعود که از باب انقیاد، از باب رجاء درک واقع اومده، اون ثواب بهش داده میشه. اما استحباب به عنوان حکم شرعی از اون روایات قاعده تسامح، ادله تسامح استفاده نمیشه، که اشکال من حیث مبنا هست. اشکال سومی هم اونجا فرمودن در معاذرات که اگر ما از این اشکال دوم که اشکال مبنایی هست از این هم رفعیت بکنیم، ولی وجهی نداره که ما در این موارد هم بکنیم این را بر در خطاب مقید را هم بکنیم بر اینکه این مورد مقید افضل افراد هست. وجهی برای افضل افراد بودن، حمله بر افضل افراد بودن در اینجا وجود نداره. بله، نهایتش این که شما ملتزم بشید به اینکه در همین مثال زیارت امام حسین علیه السلام در نیمه شعبان در روزش هم مستحب به خاطر با با التزام با تمسک به خطاب مطلق، اما اینکه در شبش استحبابش این از شبش افضل افراده، از خود این امر به زیارت در شب نیمه شعبان نمیشه استفاده کرد افضل الافراد را، چون کلام بیان مرحوم آخون این بود که حمله بر این جهت میشه. اشکال سوم مرحوم آخون اینه که از خود این که امر شده است به خصوص زیارت در لیله نصف شعبان از این استفاده نمیشه. چرا؟ به جهت این که در این استحباب این را شما از این دلیل خاص استفاده کردید، بقیه افراد را هم که دلیل عام دلالت کرد، این دلیلی که این فرد مقید استحبابش به دلیل ثابت شده، استحباب بقیه افراد به دلیل آخر هست. وجهی نداره که شما این فرد مشترک که هم از دلیل خاص ازش استفاده، هم از مطلق استفاده شده استحباب او و هم از مقید استفاده شده، این را شما از باب افضل الافراد بخواید بگیرید. این اشکال سوم. البته اشکال سوم ممکنه مرحوم آخون برگرده و بفرماید که بله، این خود این فی حد نفسی موجب حمله بر افضلیت و تأکد نمیشه، ولی با عنایت به این که اون خطاب مطلق به اطلاقش باقی میماند، خطاب مطلق به اطلاقش باقی میمونه و اون خطاب مطلق حکم را در غیر لیله هم اثبات کرده، در یوم هم اثبات کرده نسبت به لیله که از کار نیفتاده، نسبت به لیله که اون خطاب مطلق شامل هست دیگه. با فرد این که خطاب مطلق استحباب در لیله و نصف را دلالت داره، در کنار او وقتی که به خصوص زیارت در لیله امر بشه، این نشون ده متفاهم و عرفی از مجموع الخطابین اینه که این فرد افضل هست، ثواب بیشتری بر این مترتب هست. روی این حساب اگر از اون اشکالات قبلی که اشکال اول و دوم باشه رفعیت بکنیم، اشکال سوم قابل جواب میشه. حالا این وجه دوم بود که مرحوم آخون در کفایه مطرح فرموده. در کنار این دو وجهی که مرحوم آخون در کفایه فرموده، دو تا وجه دیگه هم برای وجه به عنوان نقطه حمل، نقطه عدم حمل مطلق بر مقید در مستحبات ذکر شده. یک وجه که وجه سوم باشه فرمایش مرحوم نائینی هست که در اجود اومده و بله بیان شده. این وجه در کلام مرحوم آقای خویی در محاضرات این وجه پرورنده شده و در حقیقت با تقریب و توضیح بیشتری ذکر شده. اون وجهی که مرحوم نائینی در اجود فرموده در این که ما در مستحبات حمل خطاب مطلق را حمل بر خطاب مقید نمی کنیم، اینه که ایشون فرموده که این حمل مطلق بر مقید به جهت تنافی بین الخطابین هست. منشأ حمل مطلق بر مقید تنافی است که بین الخطابین وجود داره. از باب حمل، از باب رفع تنافی، خطاب مطلق بر خطاب مقید حمل می شود. ولی این تنافی اختصاص داره به تکلیفین الزامیین. در جایی که تکلیف ها الزامی نباشد بلکه استحبابی باشه، در اینجا بله تنافی وجود نداره. چون تنافی وجود نداره، روی این حساب حمل مطلق بر مقید وجه نداره، ما به خطاب مطلق عرض میکنیم. در همون بحث مطلق و مقید در ضمن اموری به عنوان تنبیهات مرحوم نائینی مطرح فرموده، امر ثانی در از این امور متعددی که ذکر کرده اینه که شرط حمل مطلق بر مقید اینه که تکلیفین الزامیین باشند و الا اگه الزامیین نباشد وجهی برای رفعیت از اطلاق مطلق به حملش علی المقید وجود نداره. چرا؟ چون یعنی در تکالیف غیر الزامیه وجه وجود نداره. چرا؟ فرموده به خاطر اینکه اگر حکم ثابت در ناحیه مقید حکم الزامی نباشه، حکم استحبابی باشه، این که متضمن ایجاب نیست بلکه برای مکلف مخالفت او نسبت به او جائز هست، میتواند این را انجام ندهد. چون جواز ترک به ترخیص در ترک هست، غیر الزامی بودن معنایش اینه که ترخیص در ترک داره. چون جواز المخالفه وجود داره در روی همین جهت که بین این خطاب مقید و بین خطاب مطلق که مستلزم جواز تطبیق اون طبیعی علی کل فردن هست، تنافی پیدا نمیشه. خب وقتی تنافی پیدا نشد دیگه بچی برای رفعیت از اطلاق خطاب مطلق ثابت نیست. بعدم در ادامه فرموده از اینجا معلوم میشه که اونچه که دخالت دارد در حمل مطلق بر مقید اینه که خطاب مقید متضمن حکم الزامی باشه، ولی اگر خطاب مقید متضمن حکم الزامی نباشد، حکم مشتمل بر ترخیص باشه، یعنی استحباب باشه، خطاب مقید حکم استحبابی داشته باشه، همین باعث میشه که تنافی ها برداشته بشه، دیگه وجهی برای هم نیست. چه خطاب مطلق متضمن حکم الزامی باشه، چه اون هم حکم استحبابی داشته باشه. در حقیقت ریشه تنافی اینجاست که خطاب مقید حکم الزامی را داشته باشه. ولی اگر خطاب مقید حکم الزامی را نداشته باشه، چه هر دو استحبابی باشه، چه مطلقش الزامی باشه، چه مطلقش هم استحبابی باشه، این عدم التنافی وجود داره و در نتیجه حمل مطلق بر مقید جا نداره. بله، یه استثنایی فرموده که بله، اگر یه جایی فرض بشود که خطاب مطلق که در باب مستحبات ناظر به درجه خاصی از طلب هست و خطاب مقید هم ناظر به اثبات همون درجه در مورد خاص هست، اگر یه چنین موردی فرض بشه، خب اینجا تعارض بین الخطابین پیدا میشه، ولی چنین موردی ما نداریم. این فرض فرضی است که یکاد و ان یلحق بالمعلوم، که خطاب مقید بگه اون درجه از ملاک و طلب مطلوبیت که در خطاب مطلق ذکر شده، این در خصوص بعضی از افراد هست، در حصه خاصی هست. اگه یه چنین چیزی باشه، مثلا اگه فرض بکنیم در همون مثال زیارت امام حسین علیه السلام در نصف ماه شعبان که خطاب اول دلالت بر استحباب میکرد، خطاب دوم بگه اون ثوابی که در اون خطاب مطلق اومده، اون ثواب در زیارت لیله هست، اگه یه چنین دلالتی فرض بشود در یه خطابی، خب بله این دیگه تنافی پیدا میشه و اینجا با باید مطلق را حمل بر مقید بکنه، ولی چنین چیزی معنا نداره. اون چیزی که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده به همین مقداره که وجه عدم حمل مطلق بر مقید در تکالیف غیر الزامیه در جایی که مقید تکلیف غیر الزامی باشد، وجهش اینه که تنافی وجود نداره و تنافی هم در جایی فرض می شود که خطاب دوم مدلول او و مفاد او اثبات طلب به تلک درجه ای باشه که در خطاب مطلقه. بیش از این در کلام مرحوم ناینی نیومده. روی این حساب به نظر مرحوم ناینی بخواییم حساب بکنیم، در همه موارد مستحبات تکالیف استحبابیه، خطاباتی که وارد شده در مورد تکالیف استحبابی، در همه اینها به مطلق عقص می شود، حمل مطلق بل مقید نمی شود. یه موارد اون فرضی که حمل می شود و که اون فرض نادره، ولی در کلام مرحوم آقای خویی اصل این وجه مورد قبول قرار گرفته که بله دلیل بقای اطلاق در مستحبات همین عدم تنافی هست. منتها اینطور نیست که ما با خطابات مطلق و مقید در مستحبات که مواجه شدیم با برخورد کردیم به اینها همه در همه این موارد بتونیم این قاعده را پیاده بکنیم و حمل مطلق بر مقید نکنیم، بلکه مطلق را به اطلاقش باقی بذاریم. به حسب موارد ایشون فرموده با ما باید تفصیل بدیم، به خاطر اینکه در اینجا صوری فرض می شود برای ورود مطلق و مقید در مستحبات، صوری فرض میشه که در تعبیر ایشو فرموده که 4 صورت هست که خامسی هم در کار نیست. در همین 4 فرض و 4 قسم ما باید تصویر بکنیم، بیش از این دیگه قابل تصویر نیست. صورت اول اینه که اون خطابی که در ناحیه مقید اومده، اون خطاب دارای مفهوم باشه، لسانش لسان قضیه شرطیه باشه که دارای مفهوم هست. در خطابات مستحبی ما ممکنه یه چنین مقیدی برخورد بکنیم، ولی مورد تکلیف استحبابی هست، ولی خطاب مقید یه چنین دلالتی داشته باشه. مثلا فرض بکنیم که در یک دلیل به عنوان دلیل مطلق اومده که نماز شب مستحبه که همون 11 رکعت باشه. دلیل دیگر که خطاب مقید باشه، اگه لسانش به این کیفیت باشه که استحباب اتیان به صلات اللیل این 11 رکعت در جایی هست که مکلف بعد نصف شب این رو انجام بده، خب این دلیل دوم که به عنوان خطاب مقید هست ولو بله در مورد تکلیف استحبابی وارد شده، ولی این چون به صورت قضیه شرطیه اومده مفهوم دار هست، به واسطه مفهومش در حقیقت نفع میکنه استحباب صلات اللیل در قبل از نصف شب رو. این قسم لا مناس از حمل مطلق بر مقید، به خاطر اینکه دلیل مقید نفع میکنه استحباب را در خارج از دایره وجود قید. اینجا این قسم میشه از موارد خطابات وارد در مستحبات که تقیید درش ثابت هست. قسم دوم جاییست که دلیل مقید با دلیل مطلق در حکم مختلف باشه، مثل این که در دلیل مطلق اومده که اقامه در نماز از مستحب مطلوب شارع هست، در دلیل دوم اومده که بله مکلف که میخواهد اقامه در نماز را انجام بده در حال حدث اقامه صادر نشود، یا در حال جلوس نهی بکنه از اقامه در حال جلوس و امثال اینها، یا نهی بکنه از اقامه ای که در اثنای اقامه تکلم به کلام آدمی بکنه، نظیر این امور. خب این خطابات در ناحیه مقید که نهی کرده است از این عمل، از اون عملی که در خطاب مطلق مستحب قرار داده شده، نهی از این عمل در تقدیر خاصی بکنه، این موجب تقیید خطاب مطلق میشه. چرا؟ به جهت اینکه قاعده عامه ثانویه در باب اوامر و نواهی در عبادات و معاملات اینه که این اوامر ظهور در این اوامر داله بر حکم تکلیفی و مولوی نیستن، بلکه ارشاد به شرطیت و مانیت و اینها هستن. نهی ارشاد به مانیت، امر ارشاد به شرطیت، ارشاد به شرطیت. این دلیلی که میگه در حال جلوس اقامه نگو، این در حقیقت دلالت میکنه بر مانعیت جلوس نسبت به اقامه. این دلیل چون مانعیت جلوس نسبت به اقامه را دلالت کرد، در حقیقت نافی اون دلیل قبلی میشود که استحباب را به صورت مطلق اثبات میکنه. این هم در حقیقت مثل به قسم ثانی دلیل مقید و دلیل مقید اطلاق می شود، چون در حقیقت او را داره نفی می کنه، حکم در اون را نفی می کنه. قسم سوم جایی است که امر در دلیل مقید متعلق باشد به نفس تقیید، نه به غیر، به خود تقیید مقید باشه. مثالش کجاست؟ فرموده مثل این که در دلیل مطلق اومده که اقامه در نمازها مستحبه، در دلیل دیگر اومده که بله اقامه که میگویی در حال قیام اقامه بگو، یا اقامه در حال طهارت باشد. امر شده است به تقیید متعلق امر مطلق به قید خاصی، امر به قید نخورده، امر به تقیید خورده. این قسم هم چون فرموده اینجا هم جای حمل مطلق بر مقیده. چرا؟ به جهت این که امر در اینجا که امر به ایجاد اقامه در حال طهارت، در حال قیام در مقابل جلوس باشه، اینم روی قاعده عامه ثانویه فی اوامر العبادات و المعاملات ارشاد به شرطیت هست دیگه، ارشاد به شرطیت طهارت و قیام برای ارشاد به شرطیته. همونطور که اگر در خطاب مطلق حکم الزامی بیان می شد، خطاب مقیدی که شرطیت را دلالت داشت موجب تقیید اون حکم الزامی بود، در مستحبات هم به عینه همین وجه پیاده میشه. اینجا هم باید مطلق حمل بر مقید بشه، در اینجا هم نمیشود به اطلاق دلیل مطلق اخذ کنیم. در این قسم سوم هم اینجا هم جای تقیید شد. بله یه قسم چهارمی در باب مستحبات وجود داره که بله در اونجا حمل مطلق بر مقید نمیشه. ممکن هم گفته بشه که غالب موارد از همین قبیله، در باب مستحبات اونی که شایع هست همین قسم چهارمه و اون جاییست که دلیل بله دلالت میکنه بل استحباب امری به نحو مطلق، مثل زیارت امام حسین علیه السلام. حالا مثال خودشون زدن جایی که زیارت امام حسین علیه السلام به صورت مطلق نسبت به زمانها مورد امر قرار بگیره. در کنار این دلیل مطلق امر به زیارت در ایام خاصی هم هست، در نصف شعبان، نصف رجب، شب قدر مثلا، لیله جمعه و امثال اینها. در این قسم چهارم اینجا فرموده که ما اگه چنین با چنین مطلق و مقیدی برخورد کردیم، اینجا که ما هو الغالب فی باب المستعبال، اینجا حمل مطلق بر مقید نمیشه. چرا حمل مطلق بر مقید نمیشه؟ به همون وجهی که در کلام مرحوم ناینی اومده بود، چون موجب حمل مطلق بر مقید تنافی بین دلیل مطلق و مقیده و اینجا تنافی وجود نداره. در جای در خطابات الزامیه تنافی وجود داره، اعتق رغبتن با اعتق رغبتن مؤمنه تنافی وجود داره، چون اون اعتق رغبتن میگه هر نسبت به هر فردی که خواستی میتونی تطبیق بکنی، اعتق رغبتن مؤمنه میگه فقط رغبه مؤمنه را آزاد بکن، یه تنافی اینجا پیدا میشه. ولی در خطابات مستحبی در جایی که دلیل مقید حکم در مقید حکم استحبابی باشه اینطور نیست، تنافی نیست، چون این که نمیگه حتما این رو ایجاد بکن، ترغیب به این میکنه ولی با ترغیب با ترخیص در تر، چون ترغیب همراه هست با ترخیص در تر، این باعث میشه که تنافی بین الخطابین پیدا نشود. روی این حساب در مجموع ما برای خطابات در مستحبات اونجایی که در اقسام اول تا سوم که حمل مطلق بر مقید نمیشه، در قسم چهارم ببخشید در اقسام اول تا سوم که حمل مطلق بر مقید میشود علاوزان حمل مطلق بر مقید در واجبات، در قسم چهارم که حمل مطلق بر مقید نمی شود نکتهش همین عدم تنافی هست.
نکته تنافی این بود که حکم واحد موضوع واحد می خواهد.
نه.
این تو بحث واجبات نکته تنافی این بود. الزامن
ها؟ نه، این که از جهت این که حکم واحده از اینجا پیدا شده. فرمایش مرحوم ناینی اینه که این خطاب مطلق اعتق رغبتن میگه که اعتق رغبتن میگه که بله میتوانی اعتق رغبه لازمه و شما مرخص هستید در تطبیق این اعتق رغبه بر هر رغبه چه کافره چه مؤمنه. این اون خطاب مطلق این مشتمل بر این ترخیصه. خطاب مقید بله، این که از جهت این که حمله بر موضوع واحد درسته، ولی مضمون حکم در خطاب مقید اینه که لزوماً شما باید این رو انجام بدید. باقت نظر خطاب مطلق دلیل مقید میگفت که لازم هست که حتما رقبه مؤمنه آزاد بشه، چون درش الزام بود، الزام به عتق خصوص رقبه مؤمنه با ترخیص در عتق غیر در عتق رقبه غیر مؤمنه، اینا با هم دیگه متعاند حساب میشون. چون متعاند حساب میشون اون وقت نوبت میرسه به این که تنافی رو با قرینیت مقید نسبت به مطلق هم بکنیم. ولی در خطاباتی که در مواردی که خطاب مقید مشتمل بر الزام نباشد، اون که ترخیص داشت، این اگه الزام درش بود الزام درش بود تنافی پیدا می شد، ولی اگه الزام نباشه تنافی نیست. روی حسابشون فرمود این قسم رابع حکم درش عدم و تقلید هست، وجه عدم و تقلید همینه. اما اون قسم های قبلی فرموده نه، حکم درش همون تقلید دیگه فرق با واجبات نکرده. حالا این فرمایش مرحوم آقای خویی که در اینجا در خطابات مستحبی اون قسم رابع در اون حمل مطلق بر مقید نمی شود که ما هو الغالب فی الباب المستحبات، نکتهش هم اینه، نسبت به اون چیزی که مهمه همون قسم رابع هست. وجه عدم تقلید به نحوی که در کلام مرحوم ناینی اومده و در کلام مرحوم آقای خویی توضیح داده شده تقریب شد، این وجه تامی هست. منتها آیا اون سه قسمی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که در اون سه قسم از مستحبات حمل مطلق بر مقید می شود، حمل مطلق بر مقید می شود، کما هو الحال در الزامیات، در مستحبات هم در این موارد حمل مطلق بر مقید میشه. آیا این فرمایش ایشون در این قسمت، در این سه قسمت، در هر سه قسمت تمام هست یا تمام نیست؟ ممکنه نسبت به در اون جایی را که در قسم اول فرموده اونو ممکنه قبول بکنیم که اون جایی که لسان نفی داشته باشه، مفهوم داشته باشه، بگه استحبابش در جایی هست که بعد نصف لیل باشه، این ممکنه یه چنین در این قسم اول قبول بکنیم که اینجا جای حمل مطلق بر مقید هست چون اون لسان نفی داره. این قسم اول در حقیقت شبیه میشه یا عین همونی میشه که مرحوم نائینی اون را مصداق فرد نادری قرار داده که یلحق بالمعلوم، که خطاب دوم بگه استحبابش در این صورته، منتها اونی که مرحوم نائینی فرموده بود این بود که خطاب مقید بگه که اون طلب اون درجه مطلوبیتی که در او هست این درجه اینه. قسم اول مرحوم آقای خویی این شد که دلیل دوم بگه استحبابش فقط در اینه، استحبابی که در خطاب مطلق ثابت شده است اختصاص داره به بعد نصف اللیل، مال قبل نصف اللیل نیست. در قسم اول این که مطلق حمل بر مقید می شود به خاطر لسان مفهوم داشتنش، اینجا این حرف هست. ولی این قسم دوم و سوم که از راه در قسم دومش که مورد نهی بوده به قسم سومش که مورد امر بوده و از جهت ارشادیت ایشون فرموده که ما باید حمل بکنیم مطلق را بر مقید، این دو قسم محل اشکاله. ممکنه گفته بشه که بله در این موارد ولو به لسان امر اومده که لوکان لزومیان ارشاد به این میشد، ارشاد به شرطیت میشد، در قسم دوم نهی هست که لوکان لزومیان حمل بر مانیت میشد. ولی چون بله همون نکاتی که قبلا اگه نکته مرحوم آخون رو قبول بکنیم که غلبه بله غالب در باب مستحبات تعدد مراتب محبوبیت هست، تعدد بله مراتب محبوبیت مختلف هست، اگه اونو قبول کسی قبول بکنه اینجا هم جواب میده، میگه بله فی حد نفی ممکن اینطور بود ولی با توجه به مراتب فضلی که در باب مستحبات هست اگر خطابی بگوید که امر که اقامت را در حال جلوس انجام نده، این در حقیقت ارشاد به نقص در ثواب و ملاکی است که در اقامه حالت جلوس هست، یا در قسمت امرش هم میشه ارشاد به افضل الافراد میشه، نه اینکه این دلالت بر شرطیت بکنه، ظهور در شرطیت داشته باشه و تقیید بکنه خطاب مطلق را. در قسم اول تقیید واضح هست ولی در قسم دوم و سوم واضح نیست تقیید، بلکه ممکنه خصوصیت استحبابی بودن عمل سبب بشه که این قاعده ثانویه در باب اوامر و نواهی در عبادات اینجا پیاده نشه بلکه حمل بر مراتب فضل و اینها بشه دیگه. اقامه در حال جلوس با طهارت درجه بالای از مصلحت را داره، اقامه در حال حدث و جلوس کمتر داره، اقامه در حال طهارت و قیام مصلحت بیشتری داره. حالا این وجه سوم. یه وجه چهارمی هم در اینجا مطرح شده در کلمات مرحوم‌های تبریزی در همون بحث مطلق و مقید که فرموده از راه این وجه هم ما میتوانیم توجیه بکنیم عدم حمل مطلق بر مقید در خطابات استحبابیه را. ممکنم هست که ما کلام مرحوم آخوند را برگردونیم به این، ولو خب خلاف ظاهر کلام مرحوم آخونده. و اون عبارت از اینه که حمل مطلق بر مقید در خطابات الزامیه، در خطابات الزامیه از کجا پیدا شده لزوم حمل مطلق بر مقید و در کدوم مورد ما مطلق را حمل بر مقید می کردیم؟ در جایی که خطابین من حیث الایجاب و سلب متحد باشند ما کجا حمل مطلق بر مقید می کردیم؟ در جایی که حکم در بین حکم واحد باشه، وحدت در جایی که حکم در بین حکم واحد باشه، اونجا ما حمل مطلق بر مقید می کردیم، چون اونجا بود که تنافی پیدا می شد. ولی اگر حکم متعدد بود، انحلالی بود، در مثل نهی النبی عن الغرر، اونجا که ما حکم نمی کردیم، اونجا که حمل مطلق بر مقید نمی کردیم. در باب الزامیات هم حمل مطلق بر مقید در جایی است که در متحدین من حیث الایجاب و سلب، جایی است که حکم در بین حکم واحد باشه. ولی اگه حکم واحد نبود، این تو حمل مطلق بر مقید اونجا هم جا نداشت. در باب مستحبات، این که حمل مطلق بر مقید نمی شود، نکتهش اینه که در باب مستحبات با توجه به کثرت مواد تعدد فضل و تعدد مطلوبیت در باب مستحبات، وحدت حکم در خطاب مطلق و مقید احراز نمیشه، چون وحدت با توجه به کثرت این غلبه به عنوان غلبه اثر نداره که مرحوم آخون فرمود، ولی این غلبه این مقدار باعث میشه که جلوی احراز وحدت حکم رو بگیره. همین مقدار که حکم در بین حکم واحد نبود، وحدت حکم در بین نبود، تنافی برداشته میشه. روی حساب ایشون فرموده برای توجیه حمل، عدم حمل مطلق بر مقید در مستحبات، ما میتوانیم از راهی که مرحوم ناینی فرموده پیش بریم. این یک راه است. راه دیگه اینه که از راه با این وجه پیش بریم که چون در باب مستحبات مراتب متعدد هست، ما وحدت حکم را اینجا احراز نمی کنیم، وحدت جعل را احراز نمی کنیم، بلکه احتمال تعدد حکم می دیم. احتمال تعدد که داده شد دیگه تنافی منتفی میشه. تنافی هم که منتفی شد، راه حمل وجهی برای حمل مطلق بر مقید نیست.